أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان بحث ما درباره تقریر نویسی بود. بعد از اون که احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ناحیه رسول خدا گفته شد و احادیث اهل بیت علیهم السلام از ناحیه اهل بیت علیهم السلام گفته شد، عده‌ای از اصحاب به ضبط روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام دست زدند. حدیث نویسی یک امر بسیار مقدس بود که اصحاب ائمه علیهم السلام بنا به سفارشات و توصیه های مکرری که اهل بیت علیهم السلام داشتند در امر حدیث نویسی بسیار اهتمام فراوان دادند. یکی از راه‌های انتقال حدیث در دوره‌های اول بعد از دوره ائمه علیهم السلام املاء بود. املا معناش اینه که در واقع گوینده سخنان خودش را میگوید، حدیث را میگوید، متن گفتاری خودش را میگوید و شنونده آن را واژه به واژه ضبط میکند. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه کتابی داره با عنوان الامالی. این کتاب همش حدیث است. یعنی مرحوم شیخ صدوق در مجلس درس می نشسته، بر منبر تدریس تکیه می زده و برای شاگردان خودش حدیث نقل می کرده و حدیث را یکی یکی با سند نقل می کرده. این گونه نقل حدیث را که شاگردان واژه به واژه می نویسن، به هیچ گونه تغییر و تحولی نه در مفادش که مطلب را خلاصه کنند و نه در تقدیم و تأخیر که مطلب را صدر و ذیل کنند، ضبط کردن اسمش املاست. و املا یکی از بالاترین و عالیترین وجه تحمل حدیث بوده. علما وقتی حدیث رو میخواستن به شاگردانشون منتقل کنن خیلی وسواس داشتن. وسواس اونها در این بوده که حدیث منسوب به رسول خداست و شرع مقدس است، حدیث منسوب به اهل بیت علیهم السلام بوده و شرع مقدس است، باید بر اساس اون حلال و حرام خدا تعیین بشه. لذا در مورد حدیث بسیار وسواس بودن. مرحوم شیخ صدوق در جاهای گوناگونی وقتی وارد می شد برای شاگردانش حدیث می گفت. از جمله کتاب امالی مجلس های گوناگونی داره که بعضی در شهر نیشابور و بعضی در شهر مشهد مقدس بوده. مثلا من یک مجلسی را یاد کنم از مشهد مقدس که متنش حدیث نیست ولی تمام گفتار برخواسته از احادیث است. وقتی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه وارد مشهد مقدس میشه، در کنار قبر علی ابن موسی الرضا علیه السلام، علمای شیعه توس، چون در اون دوره‌ای که مرحوم صدوق وارد توس شد هم علمای شیعه بودن و هم علمای اهل سنت و اصلا خراسان بیشتر سنی بودن، در توس شیعیان مستقر بودن، از وی خواستن تا اون اجماعیات شیعه را بیان کنه، یعنی مطالبی را که شیعه در آن اجماع داره و هیچ گونه اختلافی نداره. مرحوم شیخ صدوق در یک مجلس که در اواخر امالی خودش هست این مطالب را بیان کرد. یک جمله خیلی معروفی داره که برای درس خوندن ما خیلی مفیده. ما طلاب بهتر است که از این جمله درس بگیریم. ایشون می‌فرماید و اجمعت الامامیه الا ان طلب العلم لیلة القدر هو افضل الاعمال. علمای امامیه اجماع دارند بر این که طلب علم در شب لیلة القدر افضل اعمال است، یعنی از هر عملی که قرآن به سر نهادن باشد، یا رب یا رب گفتن باشد، قدوسون قدوسون باشد، یا نماز مستحبی خواندن باشد، صدرک از نماز قضا خواندن باشد، تمام اینها مرحوم صدوق می‌فرماید علما اجماع دارند که طلب علم از همه بالاتر است. طلبه بنشیند و استاد برای او علم واگو کند، مباحثه کنند، بنویسد، ولذا مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه صاحب کتاب جواهر الکلام در پایان کتاب ادیات، که البته کتاب ادیات جواهر آخرین کتابی نیست که مرحوم صاحب جواهر نوشته، ترتیب مباحث جواهر الکلام را مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه الی تصانیف شیعه در ذیل عنوان جواهر الکلام دقیق نوشته که هر مجلدی را مرحوم صاحب جواهر در چه تاریخی تمام کرده. به مرحوم علامه سید علامه اردوبادی رحمت الله علیه در یکی از کتابهای خودش به نام البهجه که در موسوعة الاردوبادی چاپ شده، از مرحوم سید حسن صدر کاظمینی در یک کتابی که با عنوان الاجازات داره نقل کرده. خلاصه مطلب این است که می نویسن صاحب جواهر الکلام کتاب جواهر الکلام را در شب لیلة القدر یعنی کتاب دیات را تمام کرد. مرحوم علامه طباطبایی هم در آخر المیزان می نویسه من المیزان را در شب لیلة القدر تمام کردم. مرحوم علامه محمد تقی بروجردی مقرر مرحوم آغازیای عراقی هم در کتاب نهایت الافکار اون آخرش می نویسد که من این کتاب را در شب لیلة القدر تمام کردم. مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد شیرازی رحمت الله علیه صاحب کتاب الفقه یک کتابی داره به نام ذکریات و خواطر. این کتاب در دارالعلوم بیروت چاپ شده. یک خاطره ای این بزرگوار نقل میکنه از استادشون مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی متوفای 1361. می‌فرمایند مرحوم حاج حسین قمی وارد کربلا شده بودند و درسشون رو در کربلا شروع کرده بودند، در اون دوره‌ای که رضاخان در ایران بسیار مبارزه با اسلام می‌کرد و تا اینکه زمان رسید به ماه مبارک رمضان و اتفاقا زمان خاص شد، یعنی شب لیلة القدر. استاد ما آیت الله العظما حاج حسین قمی فرمودند طلاب فردا شب آیا برای درس می آیید؟ طلاب گفتند فردا شب شبی است که مردم قرآن به سر می گذارند و حائر حسینی بسیار شلوغ است، ما را معذور بدارید. اما مرحوم آیت الله العظما حاج حسین قمی فرمودند خب مردم قرآن به سر می گذارند، اونها که مزاحم درس ما نیستند، ما میایم در این گوشه درس خودمون را ادامه میدیم. و مرحوم آقای شیرازی می نویسه شب احیا مردم در حالی که قرآن سر گذاشته بودند، ما در گوشه‌ای در محضر درس آیت الله العظما حاج حسین قمی بودیم و از ایشون تعلم می گرفتیم. به این مرجع بزرگوار حتی در شب لیلة القدر درس مبارک خودش را تعطیل نکرد. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در امالی یک مجلس را اختصاص میده به اجماعیات شیعه، اونم در کتاب در کنار قبر علی ابن موسی الرضا یعنی مشهد الرضا. در جای دیگری باز می نویسه که این مجلس را من در نیشابور بر محدثان نیشابور املا کردم. به مرحوم شیخ صدوق وقتی وارد نیشابور شد اونجا بزرگان اهل سنت زیاد بودن، لذا هم بزازی می کرد و هم به کسب حدیث و کتابت حدیث. ما اگر صدوق به نیشابور نرفته بود و حدیث سلسله الذهب امام رضا علیه السلام را از عالمان نیشابور و از محدثان نیشابور که بعضی از اونها آدمهای ناسبی هستند، مثل استاد مرحوم صدوق احمد ابن محمد ابن ذبی که مرحوم صدوق در همین امالی وقتی از او حدیث نقل میکنه میگه من در میان محدثان نیشابور کسی ناسبی تر از او ندیدم، لم ار انسب من. و او کسی بود که وقتی صلوات بر پیامبر میفرستاد صلوات ابتر میفرستاد، یعنی اللهم صل علی محمد میگفت و بیشتر از اون نمیگفت، یعنی آل محمد و آل محمد را نمی آورد. در تمام اینها مقصود ما این بود که امالی مرحوم صدوق یک کتاب املاست. این اولین کتابی است که ما سراغ داریم در باب حدیث نویسی به عنوان املا. البته من اجازه میخوام که دو سه املا امالی دیگه هم نام ببرم و بعد بگم که املا نویسی وارد لغت و واژه شناسی هم شد. دومین شخصیتی که ما میبینیم عمالی داره مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه است، ابو عبدالله محمد ابن نعمان الاکبری البغدادی. این بزرگوار در 413 رحلت کرده. به مرحوم میرزا حسین نوری در کتاب خاتمه مستدرک می نویسد بیش از 30 تنقی از ناحیه امام زمان علیه السلام برای شیخ مفید صادر شد و بعضی توقیها بسیار مهم بود: یا شیخ اجلس فی الدهلیز و افت الناس، یا شیخ انا غیر مهملین لکم. مرحوم شیخ مفید با عنوان الاخ السدید از ناحیه امام زمان متلقی شد. شیخ مفید در بغداد بر شاگردان خودش حدیث املا می کرد. در اون دوره در بغداد شاگردان شیعه و سنی و زیدی و غیر اینها همه در مجلس درس اساتید می نشستن. هر استاد برتری را شاگردان به محضر او می رفتن. اساتید هم که تدریس می کردن تدریس طائفی نبود، بلکه تدریس عمومی بود. یعنی اگر شیخ مفید فقه تدریس می کرد، فقه مقارن می گفت که تمام مذاهب قابل استفاده بود. اگر شیخ مفید اصول می گفت، اصول را به گونه‌ای می گفت که برای تمام مذاهب قابل استفاده بود. مرحوم شیخ مفید احادیث می گفت و لذا بیشتر شاگردان مرحوم شیخ مفید را نوشتن سنی ها بودند در بغداد، ولی در عین حال تدریس کرسی کلام بغداد به مرحوم شیخ مفید واگذار شد، چون اولا آل بویه در اون دوره حاکم بودند و بسیار نفوذ داشتند در بغداد و حتی خلیفه بغداد تحت سلطه سید امیدالدین وزیر آل بویه بود. مرحوم شیخ مفید عمالی خودش را به شیوه تسلسل بیان کرد، همونطور که مرحوم شیخ صدوق هم رحمت الله علیه سلسله اسانید کتاب خودش را به شیوه تسلسل بیان کرد. تسلسل عالی ترین شیوه نقل حدیثه که از قدیم در میان علمای اهل سنت مخصوصا در حوزه نیشابور رایج بود. به همین جهت بود که حضرت رضا علیه السلام در سال 200 هجری که وارد نیشابور شدند، وقتی سه نفر از اکابر محدثان نیشابور یعنی محمد ابن اسلم طوسی و اسحاق ابن راهوی نیشابوری و ابو زرعه رازی که اهل جرح و تعدیل بودند و محدثان بزرگ نیشابور بودند، وقتی با خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدند و از حضرت رضا تقاضا کردند یبن رسول الله از نیشابور خارج می شوید و برای ما حدیثی از جدتون بیان نمی فرمایید، اونها امام رضا را به عنوان امام قبول نداشتند، بلذا سخن خود امام رضا در نزد اونها معتبر نبود، بلکه از امام رضا خواستند تا حدیثی را از جدشون بیان کنند، یعنی روایت کنند، بلذا حضرت این حدیث را وقتی نقل کردند به شیوه تسلسل نقل کردند. قال سمعت ابي موسى بن جعفر عليهما السلام قال سمعت ابي جعفر بن محمد قال سمعت ابي محمد بن علي قال سمعت ابي علي بن الحسين قال سمعت علي ابي الحسين الشهيد بكربلا قال سمعت ابي امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال سمعت جبرائيل قال سمعت الله تعالى قول كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي بشروطها وأنا من شروطها. این حدیث را امام رضا به شیوه تسلسل فرمود. شیوه تسلسل معناش اینه که رؤیت استاد در اون شرطه، همون مطلبی که بعد از اسحاق ابن راهوی نیشابوری شاگردش محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 در کتاب خودش صحیح بخاری شرط کرد. یعنی او برای حدیث صحیح 5 شرط را قائل شد: اولا باید سلسله سند باشه، راویان باید وساقت داشته باشند، ضابط باشند، و علاوه بر آن رؤیت استاد را شرط میدونه، یعنی وجاده را کفایت نمیدونه، وجاده را کافی نمیدونه، باید حتما بر شاگرد از استاد بگیره، و لذا مهمترین شیوه نقل حدیث در نزد اونها املا بود. این املا که بعدها رایج شد و در واقع به صورت یک شیوه نقل تحمل حدیث در آمد. مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه چون مخاطبین سنی هم در کلاسشون بود، نوعاً حدیث را از نظر سند به شیوه املا بیان می فرمودن. ما بعد از این دو امالی یک امالی دیگر هم داریم به نام امالی سید مرتضی رحمه الله. مرحوم سید مرتضی علم الهدا متوفای 436 شاگرد شیخ مفید رحمت الله علیه، وی از طرف خلیفه عباسی دارای چند منصب بود. مرحوم علامه امینی در الغدیر جلد 4 زندگی نامه مرحوم سید مرتضی را به طور مفصل نوشته است. می نویسد از طرف خلیفه عباسی القادر بالله چند منصب به او محول شده بود. نقیب علویان بود، وی امیر الحاج بود، به سفر مکه می رفت و حجاج را به حج می برد. رابطه بین شیعیان و خلافت بود و همینطور پست‌های دیگری که برای مرحوم سید مرتضی، مردی ملاک که بیش از 80 پارچه آبادی در تملک او بود. در احوالاتش می نویسند یک پارچه را برای کاغذ طلاب وقف کرده بود و شاگردان شیعه و سنی را تدریس می کرد. برای شاگردان شهریه برقرار می کرد. برای شیخ طوسی 12 دینار و برای مرحوم عبدالعزیز ابن براج 8 دینار. یعنی شهریه او بر اساس لیاقت درسی بود. حتی در سالی که در بغداد قحطی اتفاق افتاد، یک منجم و دانشمند یهودی آمد خدمت سید مرتضی و گفت من نجوم تدریس می کنم، برای منم شهریه برقرار کنید، چون امسال ما توان اداره خودمون را نداریم. مرحوم سید مرتضی خودش در درس این منجم یهودی می نشست و با شاگردان دیگر از او درس می گرفت و به او ماهیانه یعنی شهریه می داد. مرحوم سید مرتضی وقتی که حجاج را از بغداد به مکه و مدینه می برد، در بین راه برای شاگردان خودش تدریس می کرد. در هیچ زمان و مکانی تدریس را تعطیل نمی کردن بزرگان ما. مرحوم سید مرتضی در سفر مکه وقتی می رفت، در منزلهایی که باید اتراق داشته باشند چند روزی تا برای خودشون آذوقه تهیه کنند، برای حیواناتشون آذوقه تهیه کنند، حیوانات استراحت کنند، خودشون استراحت کنند، تدریس می فرمود. آیات شریفه قرآن و برخی روایات را تدریس می کرد از نظر مفاد آیه و از نظر مفاد حدیث. بیشتر به جهات و سوالاتی می پرداخت. روش تفسیری ایشون آغاز سخن با سوال بود. اگر کسی درباره این آیه شریفه مطلبی بگوید چگونه باید توجیهش کنیم؟ بعد جواب میداد. کتابی که ایشون تألیف کرد یعنی املاء کرد بر شاگردانش و دقیق نوشتن به نام الامالی معروفه. این کتاب دو بار در مصر چاپ شده. یه بار اول به وسیله دانشمند مصری به نام شنقیتی تقریبا در حدود 80 سال پیش چاپ شده، اما نسخه های معتبری را این مصحح به کار نگرفت، لذا برای دومین بار استاد ابوالفضل ابراهیم که شیخ مشایخ مصححین مصر بود کتاب امالی سید مرتضی را تصحیح کرد. معلوم میشه این کتاب یک پشتوانه علمی فوق العاده ای داره، مملو از ادبیات عرب، از لغت، از نحو، از صرف، بلاغت و نکات تفسیری و نکات فقه الحدیثی که مورد توجه دانشمندان اهل سنت. مخصوصا در کشورهای عربی امالی سید مرتضی یک کتاب متن درسی است. حتی بعضی از دانشمندان اهل سنت و عرب میگن سید مرتضی خودش به ادبیات عرب بیشتر آگاه بوده از خود عرب. ما درباره سید مرتضی اونقدر کتاب و مقاله‌ای که تألیف شده درباره هیچ یک از عالمان شیعه تألیف نشده است. قریب به 500 عنوان کتاب و مقاله را درباره او ضبط کردند. یکی دو سال قبل را یونسکو سال سید مرتضی نامید و همایش بزرگی در عراق به تجلیل از سید مرتضی علم الهدا برگزار شد. عرض کردم زندگی نامه بسیار پرمخاطره واقعی و پرفراز و نشیبی داره و همو بود که تلاش کرد تا تشیع را در دوره القادر بالله رسمی کنه، اما متاسفانه مباحث سیاسی و نکات سیاسی باعث شد تا مکتب اهل بیت علیهم السلام را مثل همه جا کنار بزنن. مرحوم سید مرتضی این کتاب با عنوان غرر الفوائد و درر القلائد که در سال اخیر به وسیله استاد دکتر حسین صابری ترجمه شده و بنیاد پژوهش‌های اسلامی در 5 مجلد چاپ کرده، این کتاب را بسیار کتاب ارزشمندی است، فوق العاده است. در واقع نهایت مطلب این است که با عنوان امالی معروفه، امالی سید مرتضی، اما یک امالی دیگری هم ما داریم از علمای شیعه به نام امالی شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی آخرین کتابی که در نجف نوشته کتاب امالی بود، چون وی در 448 بر اثر نزاهای بغداد بین حنابله و بین شیعه، یعنی سنی‌های متعصب حنبلی از طرفی و برخی شیعیان از طرف دیگر، که باعث شد منطقه اکبرای بغداد که منطقه شیعه نشین بود را به آتش زدن و 4 بار کتابخانه مرحوم شیخ طوسی را متعرض شدن و آتش زدن. کتابهای شیخ طوسی را از کتابخانه آوردن و جلوی مسجد جامع بغداد آتش زدن، مثل کتابهای معتزلیان. همونطور کتابهای معتزلیان را آتش می زدن، چون اینها را کتابهای ضال و مضل می دونستن. مرحوم شیخ طوسی وقتی وارد حوزه نجف شد و مؤسس و بنیانگذار حوزه 1000 ساله شیعه شد، در اونجا یکی از درسهایی که داشت درس حدیث بود، بر شاگردان خودش حدیث املا می کرد و لذا دروسی که ایشون بر شاگردان خودش املا می کرد به نام امالی معروف شد. امالی شیخ طوسی را مملی شیخ طوسی است و مستملی یعنی اون کسی که طلب استملاء میکنه و طلب نوشتن میکنه و کلمه به کلمه می نویسد، شاگردش و پسرش بود به نام ابو علی فرزند شیخ طوسی و ملقب شد بعدها به مفید ثانی. این کتاب امالی شیخ طوسی هم در 2 جلد تصحیح شده و بسیار کتاب ارزشمندی است. از همه اینها که بگذریم یک مطلب را باید بگم. املا اگرچه اولین بار در باب حدیث پدید آمد و یک پدیده‌ای بود که مربوط به کتاب حدیث بود و چون حدیث مقدس بود، علمای حدیث سعی داشتند در واقع احادیث را با روایات با املا برای شاگردانشون بیان کنند و به همین جهت خیلی از دقت و ظرافت فراوانی برخوردار بود. اونها نکته‌ای که در واقع به دنبال اون رفتن این مطلب بود که علمای ادب هم از حدیث متأثر شدند. علمای ادب یعنی علمای لغت، علمای ادب یعنی علمایی که می‌خواستن نکته‌هایی در باب ادبیات عرب ضبط کنند و مخصوصاً لغت را نقل کنند. مولا جلال الدین سیوطی عبدالرحمن متوفای 911 یک کتاب بسیار ارزشمندی در مباحث فقه اللغه داره، یعنی مباحث فقه اللغه را بازشناسی کرده با عنوان المظهر. وی در کتاب المظهر یک فصل مشبعی را اختصاص میده به این مطلب که نقل لغت هم دارای شرایط و ویژگی هایی هست. اگر استاد برای شاگردانش خواسته باشه حدیث نقل کنه، باید حتما یکی از راه‌های ذیل باشه. بعد 7 طریق برای نقل حدیث بیان می‌کنه، یعنی همون وجوه افغانه‌ای را که دانشمندان برای تحمل حدیث نقل کردن، در واقع جلال الدین سیوطی اونها را برای لغت بیان می‌کنه و اتفاقا عالی‌ترین وجه تحمل لغت هم همان جهت اول است، یعنی استاد در مقام تدریس بنشیند و برای شاگردانش در واقع لغت را املاء کند تا شاگردان کلمه به کلمه بنویسند. کتاب‌های لغتی ما داریم که از طریق املا برای شاگردانشون باقی مونده و علمای لغت بیان کردند. ناخواستگی این مطلب اینجا بود که علمای لغت در این حال اینکه لغت را مثل حدیث نمی‌دونستند، ولی برای ضبط کلمات لغت معتقد بودند که باید حتما بر اساس سماع باشه. لذا اونها معتقد بودند اگر چنانچه لغتی خواسته باشه اعتبار داشته باشه، باید دارای دو تا ویژگی باشه. ویژگی اول اینکه بر اساس سماع باشه، و ویژگی دوم اینکه باید به زمان عصر رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام نزدیک باشه. لذا در مورد لغت هم وسواس به خرج می دادن. ضبط لغت بسیار دقیقه. گاهی یک لغت یک فتحه با یک کسره با هم فرق می کنه، گاهی معنای واژه با هم فرق می کنه. مثلا وقتی که میگیم رجع یرجع، این لازمه، اما وقتی که میگیم بله رجع یرجع، رجع یرجع متعدیه، ولی وقتی میگیم رجع یرجع لازمه، یا لا تحزن لازمه، اما لا یحزن که متعدیه. به هر حال لغت هم یکی از زمینه‌های مهمی بود که در اونجا دانشمندان دستور دادن و ملزم شدن به این که حتما باید وجوه تحمل لغت وجود داشته باشه، و مهمترین وجه تحمل لغت هم عبارت بود از همان املا، که استاد بر شاگردان خودش حدیث را املا می کرد و شاگردان در واقع حدیث را و لغت را می نوشتن. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.